سن خارجی هم همچنان شاهد اظهارات ضد و نقیض مقام های بهداشتی هستیم و هنوز روشن نیست که اونها از کدوم شرکت دارویی خیال دارند که واکسن بخرند، چون حرفای مبهمی میزنند در واقع نمیشه این حرفا رو راستی آزمایی کرد. به هر حال اکنون دو واکسن در جهان وجود داره، واکسن مشترک فایزر و بیونتک و همچنین واکسن آمریکایی مدرنا. واکسن روسی و چینی هم تولید شده، اما هنوز در مورد میزان کارایی این دو واکسن تردیدهایی وجود داره و هنوز سازمان های دارویی در اروپا و آمریکا این واکسن ها رو تایید نکردند. روز چهارشنبه هم بریتانیا واکسن استرازنکا تولید دانشگاه آکسفورد و بریتانیا رو برای استفاده اضطراری تایید کرد. خانم لهه،
خب اگر بتونیم بشنویم که این واکسن آسترازنکا که بهش اشاره کردید و مورد تایید مقامات بهداشتی بریتانیا قرار گرفته، تا چه اندازه ایمنی داره و اصلا کی قرار تزریق بشه این واکسن؟
هر شود که واکسن آسترازنکا به گفته اداره نظارت بر کیفیت دارو در بریتانیا در حدود 70% ایمنی ایجاد میکنه و در تولید اون و بخشی از این واکسن هم از ویروس بسیار ضعیف شده استفاده شده. فراموش نکنیم که میزان ایمنی واکسن فایزر و همطور واکسن مدرنا در حدود 95%. البته واکسن استرازنکا رو میشه در یخچال‌های معمولی در حدود 2-8 درجه نگهداری و حمل و نقل کرد، در حالی که واکسن فایزر باید در حدود -70 درجه انبار و حمل و نقل بشه. به هر حال بریتانیا 200 میلیون دوز از واکسن استرازنکا رو سفارش داده و با تایید اداره نظارت بر کیفیت دارو قراره که از روز دوشنبه آینده حدود 4 میلیون دوز از این واکسن به کادر درمانی و افراد سالمند تزریق بشه.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و از تخت و تازه کرونا در ایران و جهان میشنیدیم. نوبت فریبرز غریبه و خبرهای ورزشی.
هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر چهارشنبه با پیروزی استقلال و صدرنشینی این تیم در جدول ردبندی پیگیری شد. آبی‌های تهرانی در سیرجان با حساب 2-1 گلگهر را شکست دادند و با 15 امتیاز به صدر جدول رسیدند. عصر دیروز همچنین نبرد تراکتور با شهر خودرو در تبریز برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. پیکان اما با 1 گل در زمین میزبانش نفت مسجد سلیمان به پیروزی رسید. دیروز همچنین در یک بازی معوقه در نبرد جنوب و شمال فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل از سد نساجی مازندران گذشت. اما امروز پنج شنبه جام خلیج فارس با دیدار معوقه پرسپولیس زوباهن در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری می شود. پرسپولیس بعد از نایب قهرمانی آسیا و بازگشت از قطر همچنان با حواشی ریز و درشت مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در واکنش به جدایی بشار رسن بازیکن عراقی این تیم ضمن انتقاد از مدیران پرسپولیس میگوید:
من اصلا در جریان نبودم متاسفانه و اگه اما اول میدونستم که میخواد اتفاق بیفته جدا این قضیه رو میگرفتم، اگه متاسفانه توافق مخفیانه انجام دادن که فهمیدم شأن و شخصیت باشگاه رو بردن زیر سوال و بیانیه 15 بندی هم که دادن یه توضیح بود برای کار بعدشون.
ماجرای جنجالی به مزایده گذاشته شدن ساختمان فدراسیون فوتبال ایران به دلیل بدهی روز گذشته همچنان در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. در مهمترین اتفاق یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال ضمن تایید قیمت حدود 69 میلیارد تومانی ساختمان این فدراسیون تاکید کرد که فقط 9 میلیارد تومان از کل بدهی به این شرکت دولتی باقی مانده. فدراسیون فوتبال سال گذشته برای پرداخت قسط اول مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی 2 میلیون یورو از شرکت شستا قرض گرفت و تعهد کرد که 3 ماهه آن را بپردازد که نپرداخت. شستا که میگوید طلبش را به همان یورو میخواهد، 2 روز پیش در اقدام قانونی حکم مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال را از مراجع قضایی گرفت. و و فدراسیون فوتبال ایران طی اطلاعیه‌ای ثبت نام کاندیداهای پست هیئت رئیسه را از روز 14 تا 20 دی ماه جاری اعلام کرد. فیفا هفته گذشته نقشه راه فدراسیون فوتبال ایران را برای برگزاری انتخابات تایید کرد و این فدراسیون هم قرار است روز 10 اسفند ماه سال جاری این انتخابات را برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما یادتون بمونه که رادیو فردا خاموشی نداره و ما بی امان با شما همراه هستیم. بمونید و برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید که کاریست از بابک غفوری‌آذر، و اگر گپ و گفتی هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیارتونه. پویا و پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مروری است بر دیدارهای سینماگران با رهبر جمهوری اسلامی ایران و ردیابی نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای اخیر پخش برنامه‌ای به نام غیر رسمی از تلویزیون و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرساز شده است. در این برنامه به صورت گزینشی بخش‌هایی از دیدارهای خصوصی رهبر جمهوری اسلامی با افرادی فعال در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری دیده می‌شود. جدا از مضامین و اهداف احتمالی ساخت و پخش چنین برنامه‌ای، حضور جمعی از سینماگران در بیت رهبر جمهوری اسلامی و برخورد صمیمی عالی رتبه ترین مقام سینمایی ایران با تعدادی از آنها یک بار دیگر باعث جلب نگاه‌ها به سینما و انتشار تحلیل‌های مختلف درباره نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران شده است.
امروز دوست، امروز آشنا.
ده سالی گذشته
میدم کانادا لیزه شد.
توجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به سینما پوشیده نیست. او تحولات سینما را از نزدیک دنبال می کند و ضمن تماشای بسیاری از فیلم‌های ایرانی هر چند سال یک بار دیدارهایی هم با سینماگران دارد. این دیدارها جدا از ملاقات‌های خصوصی است که او به شکل منظم با تعداد زیادی از سینماگران نزدیک به حکومت دارد. آنچه در برنامه غیر رسمی دیده شد، پرده برداشتن از موضوعی بود که سال‌هاست در میان سینماگران و فعالان رسانه‌ای ایران مطرح است. اینکه تعدادی از سینماگران راه به محافل خصوصی‌تر رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند و می‌توانند با او درباره مسائل مختلف صحبت کنند. عبدالحسن برزیده یکی از سینماگرانی است که در برنامه پخش شده از تلویزیون رسمی ایران دیده می شود که صحبت‌هایی نیز در انتقاد از شرایط کشور بیان می کند. او درباره چگونگی دعوت به این دیدار و اطلاعش از پخش صحبت‌هایش در این دیدار چنین می گوید.
دعوت چیز متداول بود، هر چند وقت یه باری از اینجور دعوت ها بوده و چند بارم قبل از این ما رفته بودیم، صحبت هایم شده بود. من کمتر صحبت کرده بودم، دوستان دیگه صحبت کردن بیشتر حالا میگم چون واقعا بخشش هم مسئله عام‌تر بود، بیشتر در مورد سینما بود و موضوعات فرهنگی در واقع. نه قرار نبود که، یعنی نمیدونستیم که قرار این پخش بشه و اصلا موضوع مال 3 پیشه و در واقع ما درست فکر کردیم چون این 3 پخش نشده، یعنی کلا قرار نبوده پخش بشه.
علی خامنه‌ای در دوران رهبریش از پشت صحنه 2 محصول تصویری، سریال مریم مقدس ساخته شهریار بهرانی و فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی دیدن کرده و دست کم 10 دیدارهای عمومی با فعالان حوزه هنرهای نمایشی ساخته فیلم و سریال داشته است. اینها دیدارهایی هستند که برگزاری آنها به صورت خبر رسمی اطلاع رسانی شده است. در دیدارهای او که از زمان آغاز رهبریش تا کنون ادامه داشته است، علاوه بر سینماگران معتقد و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع مختلف هم افرادی خارج از گرایش‌های فکری و اعتقادی مورد نظر حکومت حضور داشتند. عباس کیارستمی و علی حاتمی سال 73 در یکی از دیدارهای سینماگران با رهبر حضور داشتند و در دهه 80 نیز جمع زیادی از کارگردانان فعال در سینما ایران با آقای خامنه‌ای دیدار کردند. او در این دیدارها عمدتاً درباره لزوم توجه به مضامین دینی و انسانی در فیلم‌ها و سریال‌ها صحبت می‌کند و البته نظراتش را درباره برخی مسائل حساسیت برانگیز چون شرکت در جشنواره‌های